7:30 صبح ازتون ممنونم که نیم ساعت گذشته رو با ما بودین. سپاسگزارم از اینکه با صبحانه با قهر همراه ما هستید. ببخشید مقدمه رو این مقدار اشتباه خوندم. صبح شما بخیر.
سلام به شما که همین الان به ما پیوستین. من بنیامین صدر هستم. صبح بخیر میگم.
محمد جواد ظریف میگوید دشواری امور بانکی تنها مانع همکاری اقتصاد ایران و اروپا است.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید که اطلاعی از توقف خرید آب سنگین ایران ندارد.
آمریکا درباره حملات احتمالی به رقابت‌های جام ملت‌های اروپایی هشدار داد.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید که دشواری امور بانکی و ترس بانک‌ها از مجازات احتمالی تنها مانع همکاری اقتصادی ایران و اروپا است. آقای ظریف روز سه‌شنبه در هلسینکی پایتخت فنلاند و در دیدار با مقام‌های فنلاندی گفت که ایالات متحده آمریکا باید تلاش بیشتری کند تا بانک‌های اروپایی اطمینان یابند که در صورت همکاری با ایران مجازات نمی‌شوند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا به تازگی تاکید کرد واشنگتن مانع روابط بانکی قانونی بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی با ایران نمی‌شود. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران پس از توافق هسته‌ای بارها گفتند که با وجود رفع تحریم‌ها همکاری‌های مالی بین‌المللی ایران با دشواری انجام می‌شود.
جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در نشست خبری خود و در پاسخ به پرسش یک خبرنگار درباره توقف فروش آب سنگین از سوی ایران گفت که اطلاعی از این موضوع نداریم. آقای کربی پیش از این نیز گفته بود که آمریکا قصد ندارد به صورت دائمی از ایران آب سنگین خریداری کند. روز دوشنبه علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته بود که بعد از حکم توقیف 2 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در آمریکا، تهران ارسال آب سنگین به آمریکا را به طور موقت متوقف کرده است. دیوان عالی آمریکا اول اردیبهشت ماه حکم داد که 2 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران به خانواده‌های قربانیان آمریکایی حملات مرتبط با جمهوری اسلامی ایران پرداخت شود. بر اساس توافق هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران می‌تواند مازاد آب سنگین خود را در بازارهای جهانی به فروش برساند.
وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه با صدور بیانیه‌ای درباره وقوع حمله‌های تروریستی احتمالی در جریان مسابقه‌های فوتبال جام ملت‌های اروپا در فرانسه هشدار داد. از 10 روز دیگر رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های اروپا در شهرهای مختلف فرانسه آغاز می‌شود. به گزارش رویترز وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرده که هدف حمله‌های احتمالی ممکن است نقاط توریستی، رستوران‌ها و ورزشگاه‌ها حین برگزاری مسابقه‌های جام ملت‌های اروپا باشد. وزارت امور خارجه آمریکا به شهروندان خود هشدار داده که افزایش شمار مسافرانی که تابستان امسال به اروپا به خصوص فرانسه سفر می‌کنند برای حمله‌های تروریستی فرصت‌های بیشتری فراهم می‌کند. دولت فرانسه پس از حملات تروریستی سال گذشته در شهر پاریس که در آن 130 تن کشته شدند، وضعیت امنیتی فوق‌العاده این کشور را تا پایان ماه ژوئن تمدید کرده است.
جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه از حکومت بحرین خواست شیخ علی سلمان رهبر معترضان شیعه این کشور را از زندان آزاد کند. یک دادگاه تجدید نظر بحرین روز دوشنبه مجازات زندان شیخ علی سلمان رهبر جمعیت الوفاق حزب اصلی شیعیان معترض را از 4 سال به 9 سال افزایش داد. جان کربی در این باره گفت که ایالات متحده از تشدید محکومیت شیخ علی سلمان به 9 سال زندان به اتهام تحریک عمومی و نفرت پراکنی عمیقاً ابراز نگرانی می کند. بحرین از سال 2011 میلادی شاهد اعتراضهای گسترده معترضان عمدتاً شیعه به نظام سیاسی این کشور بوده است.
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل روز سه‌شنبه شلاق زدن حدود 35 35 پسر و دختر جوان در ایران را محکوم کرد. این نهاد سازمان ملل با انتشار بیانیه این اقدام را انزجار برانگیز خواند. حدود 35 دختر و پسر جوان که بنابر گزارش‌ها دانشجو بودند به جرم شرکت در یک مهمانی مختلط روز 6 خرداد بازداشت شده، مورد بازجویی قرار گرفتند و به تحمل 99 ضربه شلاق محکوم شدند که این حکم هم اجرا شده است. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه خود تاکید کرده که طبق موازین بین‌المللی حقوق بشر شلاق زدن ممنوع است.
خب فردا پنجشنبه نشست وزیران سازمان کشورهای صادرکننده نفت یا اوپک در وین برگزار خواهد شد. نشستی که با توجه به تحولات اخیر در بازار و قیمت نفت مهم ارزیابی شده. به ویژه برای ایران که این روزها در صدد دستیابی به سهم بیشتری در بازار نفت و صادرات و البته درآمد بیشتره. برای بررسی موقعیت ایران در چنین شرایطی با فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه در پاریس همراه هستیم. آیه خاوند، آیا اوپک در جریان نشست فردای خودش در وین میتونه با تصمیماش بر بازار جهانی نفت تأثیر بگذاره؟
مهمترین موضوع مورد بحث در نشست فردای اوپک تعیین دبیرکل تازه این سازمان هست به جای عبدالله البدری لیبیایی که در اصل مدت ماموریتش در رأس این سازمان 4 پیش تموم شده بود، ولی به دلیل اختلافای درون سازمان به خصوص بین ایران و عراق و عربستان سعودی که هر کدوم نامزدهای خودشون رو معرفی کرده بودند، آقای البدری کماکان به ناچار تثبیت شد در مقام دبیرکل. شاید این بار این مقام برسه به اندونزی، ونزوئلا یا نیجریه. پرسش دیگری که مطرح میشه این هست که آیا وزیران اوپک در نشست فردا خواهند تونست سقف تولید رو پایین بیارند برای بالا بردن قیمت نفت؟ این سناریو خیلی خیلی بعید به نظر میرسه به دلیل کشمکش‌های داخل اوپک به خصوص بین تهران و ریاض. در شرایط فعلی به نظر میرسه که اوپک قدرت تأثیرگذاری خودش رو بر بازار جهانی نفت تا اندازه زیادی از دست داده.
بسیار خب، حالا به رغم ضعف سازمان اوپک میبینیم که قیمت نفت در 3-4 ماه گذشته به شکل محسوسی بالا رفته و البته خب به بالاترین سطحش در 6 ماه گذشته هم رسیده. برای این افزایش نسبی چه دلایلی وجود داره؟
از آغاز سال جاری میلادی قیمت هر بشک نفت برنت دریای شمال از زیر $30 رسیده به مرز $50. در مورد دلایل این افزایش دو نظریه وجود داره. نظریه اول میگه که اصولا دوره عرضه نفت اضافی به بازار که باعث سقوط شدید قیمت این کالا شده بود به آخر رسیده و عرضه و تقاضا دارند به یک نقطه تعادل میرسند، از جمله به دلیل کاهش تولید نفت غیر متعارف یا شیل در آمریکا و همینطور پیدایش چشم‌اندازهای مثبت برای افزایش تقاضا. این یه نظریه. در مقابل نظر دیگه‌ای وجود داره که میگه تغییر مهمی در داده‌های بنیادی بازار جهانی نفت پیدا نشده. رشد قیمت این کالا ناشی از عوامل مقطعی است، موقتی است، مثل آتش سوزی گسترده در آتلانتای کانادا که تولید نفت این کشور رو پایین آورده، یا بحران سیاسی اقتصادی در ونزوئلا، و بر اساس این نظریه قیمت نفت دوباره برمیگرده به شرایط قبلی، یعنی رو به کاهش.
آقای خاوند، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران در نشست فردای اوپک چه موضعی خواهد داشت؟ به ویژه در زمینه سقف تولید اعضای این سازمان.
آقای زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی بارها گفته که از سیاست فریز یا تثبیت سقف تولید در سطح فعلی دفاع میکنه، ولی این سیاست شامل حال کشور اون نخواهد شد و ایران به گفته آقای زنگنه همچنان تولیدش رو بالا میبره. میدونیم که از لحاظ ایران باید تولید نفت این کشور برسه به حدود 5 میلیون بشکه در روز و من تصور نمی کنم که آقای زنگنه در این مورد حاضر باشه کوتاه بیاد. همین موضع‌گیری به احتمال زیاد در نشست فردای اوپک هم تکرار میشه.
فریدون خاوند در پاریس، سپاسگزارم از شما.
منم از شما تشکر می کنم آقای اسکری.
خب میدونید که رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب نظرات شما. یکی از راه‌های تماس با ما هم پیامگیر رادیو فردا است با این شماره 2042-02-2112-2112. تکرار میکنم 2042-02-2112-2112. در اینجا چند تا از پیام‌های شما رو میشنم.
این آقای قاضی پور نماینده راه یافته به مجلس دهم از ارومیه بعد از اون سخنان رکیک و واقعا اعتراف به اعمال شنیع و سخیف اعتبارنامه ایشون به تصویب میرسه. این یه پیام داره. پیامش اینه که هر چی میخوای باش، هر کی میخوای باش، فقط بگو من نوکر ولایتم، همین، کارت نباشه دیگه.
رهبر دستور میدن مینو خالقی به مجلس نرود. رهبر دستور میدن جنتی به مجلس خبرگان برود. رهبر دستور میدن جنتی رئیس مجلس شود. اینو میگن حکومت حسین قلی خانی. وای به حال مردم که یک روز صندوقا رو دستکاری میکنن و یه روز دستور مستقیم رهبر رو اجرا میکنن.
واقعا چه بدبختی گریبان مردم خراسان رو گرفته که به اسم وجود مرقد امام رضا هر گونه شادی و هنر که تئاتر و کنسرت های موسیقی جزئی از اون است برای این مردم ممنوع و جرمه.
همچنان بیننده صبحانه با خبر از رادیو فردا هستید، اما در اینجا مثل همیشه با شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه نگارمون از کانادا از طریق اسکایپ همراه هستیم تا روزنامه های چهارشنبه 12 خرداد ماه تهران رو با هم مرور کنیم. آقای رفیع‌زاده، دیروز آقای لاریجانی به عنوان رئیس مجلس انتخاب شد و ترکیب هیئت رئیسه دائم مجلس هم معلوم شد. اعضای روزنامه ها از تغییر ترکیب هیئت رئیسه مجلس چیه؟
روزنامه شرق امروز کاریکاتوری در صفحه یک منتشر کرده، در واقع طرحی منتشر کرده از چهره آقای علی لاریجانی، علی مطهری و همچنین آقای مسعود پزشکیان که روز گذشته به عنوان رئیس و دو نائب رئیس مجلس دهم در سال نخست به شکل دائم انتخاب شدند. و البته این روزنامه تاکید کرده که هر سه این نمایندگان کسانی هستند که از لیست امید راهی مجلس شدند. حتی آقای علی لاریجانی هم در قوم مورد حمایت لیست امید بود که لیست اصلاح طلبان و حامیان دولت هست. روزنامه اعتماد تاکید کرده که رأیی که روز گذشته به علی مطهری داده شد، چون ایشون در جریان انتخاب هیئت رئیسه موقت نتونسته بود به هیئت رئیسه راه پیدا بکنه، اما روز گذشته تونست این کار رو انجام بده، رأی به شجاعت و صراحت ایشون بوده در مجلس نهم و اظهارات و سخنرانی هایی که ایشون به طور مداوم داشته، از جمله درباره حصر. روزنامه کیهان از منظر دیگری نگاه کرده به این موضوع و نوشته که اکثریت پنداری مدعیان اصلاحات سبب شد که آقای عارف نتونه به ریاست مجلس برسه، در حالی که آقای عارف روز گذشته کاندیدای ریاست مجلس نبود، در جریان هیئت رئیسه انتخاب هیئت رئیسه موقتیشون کاندیدا شده بود. روزنامه جوان هم در سرمقاله خودش اشاره کرده که دلیل اینکه آقای محمد دهقان از چهره‌های اصولگرا روز گذشته شکست خورد و نتونه جای خودش رو در هیئت رئیسه دائم مجلس کنه، نتیجه خودزنی اطرافیان آقای لاریجانی بوده که بر علیه اصولگرایان رأی دادن. و آقای عارف هم به روزنامه همدلی گفته که ما عقب نشینی نکردیم، به وحدت فکر میکنیم و قرار است که در مجلس همکاری کنیم با اصولگرایان میانه رو.
روزنامه های شرق و فرهیختگان هم از بسته شدن پرونده ورود خانم مینو خالقی منتخب سوم اصفهان به مجلس و کمرنگ بودن نقش زنان مجلس گزارش دادن. محتوای این گزارش ها چه بوده؟
روزنامه شرق نوشته که آقای محمد جواد فتحی که نماینده تهران و چهره‌های حقوقدان مجلس هست، تلاش کرده در شعبه دوم بررسی اعتبارنامه‌ها اعتبارنامه خانم مینو خالقی منتخب سوم اصفهان که با مخالفت شورای نگهبان از راهیابی مجلس در واقع محروم شده بود بررسی بشه، اما این تلاش‌ها با شکست مواجه شده. آقای فتحی به روزنامه شرق گفته که بعد از دیداری که با آقای علی لاریجانی رئیس مجلس داشته، ایشون گفته که رهبر جمهوری اسلامی نظر هیئت حل اختلاف قوا رو ابلاغ کرده به مجلس و دیگه خانم مینو خالقی نمیتونه راهی مجلس شورای اسلامی بشه. روزنامه فریختگان هم در گزارشی که منتشر کرده اشاره کرده که به رغم اینکه شمار زنان مجلس دهم نسبت به دوره‌های گذشته بیشتر هست، اما روز گذشته هیچ زنی نتونست به هیئت رئیسه مجلس راه پیدا بکنه، در حالی که دو زن کاندیدای هیئت رئیسه بودند.
روزنامه شهروند از احتمال ثبت مشترک مثنوی مولوی به نام ایران و ترکیه خبر داده. موضع مقام‌های مسئول ایران در این باره چه بوده؟
روزنامه شهروند در این گزارش اشاره کرده که آقای صالحی امیری که معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران هست، اعلام کرده که قرار است مثنوی مولوی یا همون مثنوی معنوی رو به طور مشترک ایران و ترکیه با همدیگه به ثبت جهانی برسونن. ایشون گفته که ما نمیتونیم در انتظار طولانی باشیم و از اونجایی که ترکیه نسخه ای از مثنوی معنوی رو در دست داره که 40 سال قدیمی تر از نسخه ای هست که در ایران موجود هست، رغم اینکه این کتاب به زبان فارسی است، اما قرار است که این کار رو با توافق ایران و ترکیه به طور مشترک انجام بدن.
شهرام رفیع‌زاده، سپاسگزارم از شما.
متشکرم.
در ادامه این برنامه
حالا اجازه میده تا سرویس رو بزنه آرمین.
شکست تیم والیبال ایران مقابل فرانسه در رقابت‌های گزینشی المپیک.
امتیاز 25 رو به دست میاره تا فرانسه به ترتیب موفق باشه و در ست سوم وزیر فشار قرار گرفت. 25-22 این ست.
و در آسمان ایران، بنابر پیشبینی سازمان هواشناسی، یک سامانه بارشی از شمال غرب ایران طی دو روز آینده به کشور وارد میشه. برای این اساس به ویژه در ساعات بعد از ظهر مناطقی از شمال غرب، دامنه‌های جنوبی البرز، ارتفاعات البرز، شرق سواحل دریای مازندران و شمال شرق رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید موقتی پیش بینی میشه. همچنین در نتیجه ورود این سامانه بارشی امروز در شمال سمنان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی رگبار و رعد و برق و گاهی هم وزش باد شدید رو شاهد خواهیم بود. سازمان هواشناسی ایران اعلام کرده که با توجه به احتمال وقوع صاعقه و سیلاب ناگهانی در نقاط کوهستانی احتیاط لازمه. در همین مدت خلیج فارس و تنگه هرمز به سبب وزش باد شدید مواج پیش بینی میشه.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
اینجا نگاهی داریم به سرخط خبرها. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید که دشواری امور بانکی و ترس بانک‌ها از مجازات احتمالی تنها مانع همکاری اقتصادی ایران و اروپا است. جان کربی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در نشست خبری خود درباره توقف فروش آب سنگین از سوی ایران گفت اطلاعی از این موضوع نداریم. آقای کربی پیش از این نیز گفته بود که آمریکا قصد ندارد به صورت دائمی از ایران آب سنگین خریداری کند. وزارت امور خارجه آمریکا دیروز سه‌شنبه با صدور بیانیه‌ای درباره وقوع حمله‌های تروریستی احتمالی در جریان مسابقه‌های فوتبال جام ملت‌های اروپا در فرانسه هشدار داد. جان کربی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا همچنین روز سه‌شنبه از حکومت بحرین خواست شیخ علی سلمان رهبر معترضان شیعه این کشور را از زندان آزاد کند. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل روز سه‌شنبه شلاق زدن حدود 35 پسر و دختر جوان در ایران را محکوم کرد. این نهاد سازمان ملل با انتشار بیانیه این اقدام را انزجار برانگیز خواند.
همونطور که در خبرها هم شنیدین، وزیر خارجه ایران دشواری امور بانکی رو تنها مانع همکاری اقتصادی ایران و اروپا دونسته و از آمریکا خواسته که موانع روانی در این زمینه را برطرف کنه و به بانک‌های اروپایی تضمین بده که به دلیل همکاری با ایران مؤاخذه نخواهند شد. اما در همین باره تعدادی از مخاطبان رادیو فردا در صفحه فیسبوک ما نظرات خودشون رو نوشتن، از جمله کاربری به نام ابراهام نوشته که خطاب مسئولین ایران گفته که شما که میگفتید تحریم ها مؤثر نیست و آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. و اما کاربر دیگه ای وزیر خارجه ایران رو مخاطب قرار داده که همه مشکلات از اونهاست، منظورشون غربی ها، شما هم مثل گل میمونید، واسه مردم ایران هم بهش ساختید و ما قدرتون رو نمیدونیم. اما علی هم اینطور نظر داده که خدا و خرما با هم نمیشه، شعار مرگ بر آمریکا و با آمریکا دوست نشدن این چیزها رو هم داره. و به نظر امیر برای برطرف کردن موانع روانی بلندگوی فحاشی و حرمت شکنی رو باید از دست بعضی ها گرفت. و در نهایت هم رامین گفته که به جای این به سپاه بگید که موشک پرونی نکنن و مردم و جوانا رو شلاق نزنن. به گفته ایشون هیچ سرمایه گذار عاقلی یک ریالش رو نمیاره به مملکتی که وضعیتش به این شکله.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
در اینجا سری میزنیم به دنیای ورزش با مهدی رستمپور که امروز برامون از بازی‌های والیبال مقدماتی المپیک هم خواهد گفت و شکست تیم ایران در برابر فرانسه.
درود بر شما بینندگان محترم، شنوندگان عزیز، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. کیانوش رستمی وزنه‌بردار دسته 85 کیلوگرم رکورد دنیا را شکست. در جریان جام فجر به میزبانی تهران، رستمی در حرکت دو ضرب 220 کیلوگرم را مهار کرد، 2 کیلو اضافه کرد به رکورد قبلی جهان که طی 18 سال گذشته در اختیار وزنه‌برداری از چین بود. رستمی در مجموع دو حرکت هم 1 کیلو به رکورد جهانی اضافه کرد. در جریان مصادیه اتفاق جالبم رخ داد. محمد نصیری وزنه‌بردار بلند آوازه‌ای که پیش از انقلاب عنوان قهرمانی المپیکو در المپیک 1968 مکزیکو سیتی نصیب خودش کرد و در چندین دوره از رقابت‌های جهانی المپیک مدال آور بود، در المپیک 1972 مونیخ نایب قهرمان شد، اما همون موقع یعنی 44 سال قبل مدال نقره او گم شد. طی سالهای گذشته خبر رسید که این مدال دست به دست شده در خارج از کشوره و کسی که الان این مدال رو در اختیار داره قصد فروشش داره. یک ایرانی مدال رو خریداری میکنه، به ایران میاره و دیروز در جریان جام فجر با توجه به اینکه رئیس فدراسیون جهانی هم در ایران بود، آقای تاماش آیان در مراسمی نمادین با حضور مسئولین ورزشی و قهرمانان این رشته، همون مدال رو بعد از 44 سال مجدداً به گردن محمد نصیری میندازه. خبر بعدی در رابطه با رقابت‌های گزینشی المپیک در رشته والیبال، تیم ایران بامداد دیروز مقابل فرانسه در سه ست متوالی شکست خورد و صدر جدول از دست داد. از اون طرف ژاپن حریف امروز ایران هم باز با همون کیفیت مغلوب تیم لهستان شد. امروز ایران و ژاپن ظهر با هم بازی می‌کنن، مسابقه مهمیه با توجه به اینکه بهترین تیم آسیایی سهمیه المپیک رو کسب میکنه و ایران اگر این بازی رو ببره تقریبا میشه گفت که صعودش تا حدود بسیار زیادی مسجل میشه برای راهیابی به المپیک، حتی اگر مثلا به چین ببازه، با توجه به اینکه غیر از فرانسه و لهستان بقیه تیم‌ها کیفیت بالایی رو بروز ندادن و ایران میتونه حتی اگر بهترین تیم آسیایی هم نشه جزو 4 تیم برتر قرار بگیره و به المپیک برسه. رقابت‌های بسکتبال NBA در مرحله پلی‌آف و فینال کنفرانس غرب، گلدن استیت تونست تاریخ ساز بشه با برتری مقابل اوکلاهوما، اولین تیمی که در تاریخ فینال کنفرانس غرب میتونه بازی 3-1 باخته رو 4-3 برگردونه که این اتفاق با درخشش استفن کوری و کلی تامسون و دیگر بازیکنان گلدن استیت در حضور حدود 20,000 تماشاگر که قیمت بلیت تو ردیف اول به 30,000 دلار هم رسیده بود، اونا تونستن فینالیست بشن برن به مساف کلیولند کاوالیرز. خبر آخر در رابطه با رقابت‌های انتخابی کشتی روسیه، قهرمانی کشور روسیه برای المپیک که باز هم درگیری‌های قومیتی اونجا مسئله ساز شد. تقریبا هر سال این اتفاق میفته، حالا برای المپیک حساسیت‌ها بیشتر بود. درگیری‌های اتفاق افتاد در جریان مسابقات که کشتیگیران داغستانی به طور کلی از ادامه حضور در این مسابقات صرف نظر کردند، در شرایطی که در جمع کشتیگیرای داغستانی تعدادی قهرمان جهان المپیک هم هست و کار روس‌ها گره خورد برای انتخاب تیم المپیکشون. روزی سرشار از شادمانی، سرافرازی و تندرستی رو براتون آرزو میکنم.
اما زمستان سال گذشته بود که مرگ ناگهانی دیوید بویی پس از 5 دهه حضور در عرصه هنر همه را بهت زده کرد. این ستاره موسیقی راک در سالروز 69 سالگیش و در روز انتشار آخرین اثر استودیوییش به شکلی غیرمنتظره از دنیا رفت. ماها پس از درگذشت این خواننده و آهنگساز خلاق و پیشرو، همچنان بسیاری در سراسر جهان یاد و خاطره او را گرامی می‌دارند. بردیا افشین در گزارش امروزش از جمله به میراث دیوید بویی در میان اهالی موسیقی پرداخته.
دیوید بویی، هنرمند پیشرو و نوآور بریتانیایی، به زمانی که زنده بود در بسیاری از شهرهای جهان به روی صحنه رفت، اما هیچگاه پایش رو به سارایوو، پایتخت بوسنی، نگذاشته بود. اما او اونقدر در این کشور محبوبه که تعدادی هنرمند بوسنیایی تصویر او رو به طول 13 متر بر روی یک دیوار شهر جاودانه کردند. تصویری که به یکی از آهنگ‌های خود آقای بویی اشاره داره، آهنگ هیروز یا قهرمانان، و به سبک و سیاق هنری این مرد بر روی دیوار در کنار تصویر دیوید بویی نوشته: پوشش‌ها و آرایش‌ها تغییر می‌کنند، اما شما قهرمانان ما باقی خواهید موند. در ابتدای دهه 90 میلادی و به هنگام درگیر بودن بوسنی و هرزگوین در جنگ‌های داخلی بالکان، دیوید بویی برای جلب توجه جهانی به معضلات مردم این کشور بسیار تلاش کرد و در اقداماتی خیرخواهانه کمک‌های مالی را جمع‌آوری کرد. گروه قدیمی و پرطرفدار ACDC ویدیوهای رسمی رو از آخرین تور اجراهای زندهش در سراسر جهان منتشر کرده. یکی از این ویدیوها مربوط میشه به کنسرت اخیر این گروه هارد راک استرالیایی در پراگ، پایتخت جمهوری چک، شهری که برنامه های رادیو فردا از اون پخش میشه. اجراهای اخیر ACDC از اون جهت جالب توجه بوده که خواننده گروه برایان جانسن بنا به توصیه پزشکان و از ترس از دست دادن شنواییش تا آخر عمر نتونست همراه گروه باشه و اکسل روز، خواننده معروف گروه گانزن روزز، داوطلبانه جای او رو پر کرده و اتفاقا به نظر میاد بسیار هم خوب عمل کرده. ادل، فوق ستاره بریتانیایی آسمان موسیقی پاپ، به واسطه یک حرکت غیر منتظره در یک اجرای زنده خبرساز شده. این هنرمند و آهنگساز 28 ساله در کنسرتی در شهر ورونا در ایتالیا در وسط برنامه رو به یک تماشاچی میکنه و ازش میخواد دوربین فیلم برداریش و سپایش رو کنار بگذاره و به اجرای زنده توجه کنه. ادل به او میگه: خیلی ها هستن میخوان بیان اجرا رو از نزدیک نگاه کنن و لذت ببرن، اما موفق نمیشن. پس اون کسی که به اجرا اومده باید به واقعیتی که در جریانه بپردازه و اون اجرای زنده یک هنرمنده که بر روی صحنه حاضره و نه اینکه اون رو از دریچه غیر واقعی دوربینش ببینه.
ساعت 7:30 صبح، ازتون ممنونم که نیم ساعت گذشته با ما بودید.
سلام به شمایی که همین الان به ما پیوستید.
اگه تازه به بینندگان و شنوندگان ما پیوستین، ازتون دعوت میکنم که در نیم ساعت پیش رو با ما باشین تا روز رو با آخرین خبرها و گزارش‌های ایران و جهان شروع کنیم.
ابتدا عناوین سرخط خبرها.
محمد جواد ظریف میگوید دشواری امور بانکی تنها مانع همکاری اقتصادی ایران و اروپا است.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا میگوید که اطلاعی از توقف خرید آب سنگین ایران ندارد.
آمریکا درباره حملات احتمالی به رقابت‌های جام ملت‌های اروپایی هشدار داد.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید که دشواری‌های امور بانکی و ترس بانک‌ها از مجازات احتمالی تنها مانع همکاری اقتصادی ایران و اروپا است. آقای ظریف روز سه‌شنبه در هلسینکی پایتخت فنلاند و در دیدار با مقام‌های فنلاندی گفت که ایالات متحده آمریکا باید تلاش بیشتری کند تا بانک‌های اروپایی اطمینان پیدا کنند که در صورت همکاری با ایران مجازات نمی‌شوند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا اخیراً تأکید کرد واشنگتن مانع روابط بانکی قانونی بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی با ایران نمی‌شود. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران پس از توافق هسته‌ای بارها گفتند که با وجود رفع تحریم‌ها همکاری‌های مالی بین‌المللی ایران با دشواری انجام می‌شود.
جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در نشست خبری خود و در پاسخ به پرسش یک خبرنگار درباره توقف فروش آب سنگین از سوی ایران گفت که اطلاعی از این موضوع نداریم. آقای کربی پیش از این نیز گفته بود که آمریکا قصد ندارد به صورت دائمی از ایران آب سنگین خریداری کند. روز دوشنبه علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته بود که بعد از حکم توقیف 2 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در آمریکا، تهران ارسال آب سنگین به آمریکا را به طور موقت متوقف کرده است. دیوان عالی آمریکا اول اردیبهشت ماه حکم داد که 2 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران به خانواده‌های قربانیان آمریکایی حملات مرتبط با جمهوری اسلامی ایران پرداخت شود. بر اساس توافق هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران می‌تواند مازاد آب سنگین خود را در بازارهای جهانی به فروش برساند.
وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه با صدور بیانیه‌ای درباره وقوع حمله‌های تروریستی احتمالی در جریان مسابقه‌های فوتبال جام ملت‌های اروپا در فرانسه هشدار داد. از 10 روز دیگر رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های اروپا در شهرهای مختلف فرانسه آغاز می‌شود. به گزارش رویترز وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که هدف حمله‌های احتمالی ممکن است نقاط توریستی، رستوران‌ها و ورزشگاه‌ها حین برگزاری مسابقات جام ملت‌های اروپا باشد. وزارت امور خارجه آمریکا به شهروندان خود هشدار داده که افزایش شمار مسافرانی که تابستان امسال به اروپا به خصوص فرانسه سفر می‌کنند برای حمله‌های تروریستی فرصت‌های بیشتری را فراهم می‌کند. دولت فرانسه پس از حمله‌های تروریستی سال گذشته در شهر پاریس که در آن 130 تن کشته شدند، وضعیت امنیتی فوق‌العاده این کشور را تا پایان ماه ژوئن تمدید کرده است.
جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه از حکومت بحرین خواست شیخ علی سلمان رهبر معترضان شیعه این کشور را از زندان آزاد کند. یک دادگاه تجدید نظر بحرین روز دوشنبه مجازات زندان شیخ علی سلمان رهبر جمعیت الوفاق، حزب اصلی شیعیان معترض را از 4 سال به 9 سال افزایش داد. جان کربی در این باره گفت که ایالات متحده از تشدید محکومیت شیخ علی سلمان به 9 سال زندان به اتهام تحریک عمومی و نفرت پراکنی عمیقا ابراز نگرانی می‌کند. بحرین از سال 2011 میلادی شاهد اعتراض‌های گسترده معترضان عمدتاً شیعه به نظام سیاسی این کشور بوده است.
بشر سازمان ملل روز سه‌شنبه شلاق زدن 35 پسر و دختر جوان در ایران را محکوم کرد. این نهاد سازمان ملل با انتشار بیانیه این اقدام را انزجار برانگیز خواند. حدود 35 دختر و پسر جوان که بنابر گزارش‌ها دانشجو بودند به جرم شرکت در یک میهمانی مختلط روز ششم خرداد بازداشت شده، مورد بازجویی قرار گرفتند و به تحمل 99 ضربه شلاق محکوم شدند که این حکم هم اجرا شده است. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه خود تاکید کرده که طبق موازین بین‌المللی حقوق بشر شلاق زدن ممنوع است.
خب فردا پنجشنبه نشست وزیران سازمان کشورهای صادرکننده نفت یا اوپک در وین برگزار خواهد شد. نشستی که با توجه به تحولات اخیر در بازار و قیمت نفت مهم ارزیابی شده. به ویژه برای ایران که این روزها در صدد دستیابی به سهم بیشتری در بازار نفت و صادرات و البته درآمد بیشتره. برای بررسی موقعیت ایران در چنین شرایطی با فریدون خاوند اقتصاددان و استاد دانشگاه در پاریس همراه هستیم. آیه خاوند، آیا اوپک در جریان نشست فردای خودش در وین میتونه با تصمیماش بر بازار جهانی نفت تأثیر بگذاره؟
مهمترین موضوع مورد بحث در نشست فردای اوپک تعیین دبیر کل تازه این سازمان هست به جای عبدالله البدری لیبیایی که در اصل مدت ماموریتش در رأس این سازمان 4 سال پیش تموم شده بود، ولی به دلیل اختلافات درون سازمان به خصوص بین ایران و عراق و عربستان سعودی که هر کدوم نامزدهای خودشون رو معرفی کرده بودند، آقای البدری کماکان به ناچار تثبیت شد در مقام دبیر کل. شاید این بار این مقام برسه به اندونزی، ونزوئلا یا نیجریه. پرسش دیگری که مطرح میشه این هست که آیا وزیران اوپک در نشست فردا خواهند تونست سقف تولید رو پایین بیارند برای بالا بردن قیمت نفت. این سناریو خیلی خیلی بعید به نظر میرسه به دلیل کشمکش‌های داخل اوپک به خصوص بین تهران و ریاض. در شرایط فعلی به نظر میرسه که اوپک قدرت تأثیرگذاری خودش رو بر بازار جهانی نفت تا اندازه زیادی از دست داده.
بسیار خب، حالا به رغم ضعف سازمان اوپک میبینیم که قیمت نفت در 3-4 ماه گذشته به شکل محسوسی بالا رفته و البته خب به بالاترین سطحش در 6 ماه گذشته هم رسیده. برای این افزایش نسبی چه دلایلی وجود داره؟
از آغاز سال جاری میلادی قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال از زیر $30 رسیده به مرز $50. در مورد دلایل این افزایش 2 نظریه وجود داره. نظریه اول میگه که اصولا دوره عرضه نفت اضافی به بازار که باعث سقوط شدید قیمت این کالا شده بود به آخر رسیده و عرضه و تقاضا دارند به یک نقطه تعادل میرسند، از جمله به دلیل کاهش تولید نفت غیر متعارف یا شیل در آمریکا و همینطور پیدایش چشم‌اندازهای مثبت برای افزایش تقاضا. این یه نظریه. در مقابل نظر دیگه‌ای وجود داره که میگه تغییر مهمی در داده‌های بنیادی بازار جهانی نفت پیدا نشده. رشد قیمت این کالا ناشی از عوامل مقطعی هست، موقتی هست، مثل آتش سوزی گسترده در آتلانتای کانادا که تولید نفت این کشور رو پایین آورده، یا بحران سیاسی اقتصادی در ونزوئلا، و بر اساس این نظریه قیمت نفت دوباره برمیگرده به شرایط قبلی، یعنی رو به کاهش.
آقای خاوند، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران در نشست فردای اوپک چه موضعی خواهد داشت؟ به ویژه در زمینه سقف تولید اعضای این سازمان.
آقای زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی بارها گفته که از سیاست فریز یا تثبیت سقف تولید در سطح فعلی دفاع میکنه، ولی این سیاست شامل حال کشور اون نخواهد شد و ایران به گفته آقای زنگنه همچنان تولیدش رو بالا میبره. میدونیم که از لحاظ ایران باید تولید نفت این کشور برسه به حدود 5 میلیون بشکه در روز و من تصور نمی کنم که آقای زنگنه در این مورد حاضر باشه کوتاه بیاد. همین موضع‌گیری به احتمال زیاد در نشست فردای اوپک هم تکرار میشه.
فریدون خاوند در پاریس، سپاسگزارم از شما.
منم از شما تشکر میکنم آقای عسکری.
میدونین که ما همیشه مشتاق شنیدن نظرات شما هستیم. ازتون خواهش میکنم به هر طریقی که براتون مناسب تره با ما تماس بگیرید. یک راهش ایمیل info@radiofarda.com، info@radiofarda.com. یک راه دیگه هم شبکه‌های اجتماعی هست، از جمله اینستاگرام و فیسبوک رادیو فردا. در اینستاگرام نام کاربری ما هست رادیو فردا بدون فاصله و در فیسبوک radio.farda. پیامگیر ما هم 24 ساعته در اختیار شماست با این شماره 2042022112. تکرار میکنم 2042022112.
این آقای قاضی پور نماینده راه یافته به مجلس دهم از ارومیه، بعد از اون سخنان رکیک و واقعا اعتراف به اعمال شنیع و سخیف، اعتبارنامه ایشون به تصویب میرسه. این یه پیام داره. پیامش اینه که هر چی میخوای باش، هر کی میخوای باش، فقط بگو من نوکر ولایتم، همین، کارت نباشه دیگه.
رهبر دستور میدن مینو خالقی به مجلس نرود. رهبر دستور میدن جنتی به مجلس خبرگان برود. رهبر دستور میدن جنتی رئیس مجلس شود. اینو میگن حکومت حسین قلی خانی. وای به حال مردم که یک روز صندوقا رو دستکاری میکنن و یه روز دستور مستقیم رهبر رو اجرا میکنن.
واقعا چه بدبختی گریبان مردم خراسان رو گرفته که به اسم وجود مرقد امام رضا هر گونه شادی و هنر که تئاتر و کنسرت های موسیقی جزئی از اون است برای این مردم ممنوع و جرمه.
همچنان بیننده صبحانه با خبر از رادیو فردا هستید، اما در اینجا مثل همیشه با شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه نگارمون از کانادا از طریق اسکایپ همراه هستیم تا روزنامه های چهار شنبه 12 خرداد ماه تهران رو با هم مرور کنیم. آقای رفیع‌زاده، دیروز آقای لاریجانی به عنوان رئیس مجلس انتخاب شد و ترکیب هیئت رئیسه دائم مجلس هم معلوم شد. از رابی روزنامه ها از تغییر ترکیب هیئت رئیسه مجلس چیه؟
روزنامه شرق امروز کاریکاتوری در صفحه یک منتشر کرده، در واقع طرحی منتشر کرده از چهره آقای علی لاریجانی، علی مطهری و همچنین آقای مسعود پزشکیان که روز گذشته به عنوان رئیس و دو نائب رئیس مجلس دهم در سال نخست به شکل دائم انتخاب شدند. و البته این روزنامه تاکید کرده که هر سه این نمایندگان کسانی هستند که از لیست امید راهی مجلس شدند. حتی آقای علی لاریجانی هم در قوم مورد حمایت لیست امید بود که لیست اصلاح طلبان و حامیان دولت هست. روزنامه اعتماد تاکید کرده که رأیی که روز گذشته به علی مطهری داده شد، چون ایشون در جریان انتخاب هیئت رئیسه موقت نتونسته بود به هیئت رئیسه راه پیدا بکنه، اما روز گذشته تونست این کار رو انجام بده، رأی به شجاعت و صراحت ایشون بوده در مجلس نهم و اظهارات و سخنرانی هایی که ایشون به طور مداوم داشته، از جمله درباره حصر. روزنامه کیهان از منظر دیگری نگاه کرده به این موضوع و نوشته که اکثریت پنداری مدعیان اصلاحات سبب شد که آقای عارف نتونه به ریاست مجلس برسه، در حالی که آقای عارف روز گذشته کاندیدای ریاست مجلس نبود، در جریان هیئت رئیسه انتخاب هیئت رئیسه موقت ایشون کاندیدا شده بود. روزنامه جوان هم در سرمقاله خودش اشاره کرده که دلیل اینکه آقای محمد دهقان از چهره‌های اصولگرا روز گذشته شکست خورد و نتونه جای خودش رو در هیئت رئیسه دائم مجلس کنه نتیجه خودزنی اطرافیان آقای لاریجانی بوده که بر علیه اصولگرایان رای دادن و آقای عارف هم به روزنامه همدلی گفته که ما عقب نشینی نکردیم، به وحدت فکر میکنیم و قرار است که در مجلس همکاری کنیم با اصولگرایان میانه رو.
روزنامه های شرق و فرهیختگان هم از بسته شدن پرونده ورود خانم مینو خالقی منتخب سوم اصفهان به مجلس و کمرنگ بودن نقش زنان مجلس گزارش دادن. محتوای این گزارش ها چه بوده؟
روزنامه شرق نوشته که آقای محمد جواد فتحی که نماینده تهران و چهره‌های حقوقدان مجلس هست، تلاش کرده در شعبه دوم بررسی اعتبارنامه ها اعتبارنامه خانم مینو خالقی منتخب سوم اصفهان که با مخالفت شورای نگهبان از راهیابی مجلس در واقع محروم شده بود بررسی بشه، اما این تلاش ها با شکست مواجه شده. آقای فتحی به روزنامه شرق گفته که بعد از دیداری که با آقای علی لاریجانی رئیس مجلس داشته، ایشون گفته که رهبر جمهوری اسلامی نظر هیئت حل اختلاف قوا رو ابلاغ کرده به مجلس و دیگه خانم مینو خالقی نمیتونه راهی مجلس شورای اسلامی بشه. روزنامه فرهیختگان هم در گزارشی که منتشر کرده اشاره کرده که به رغم اینکه شمار زنان مجلس دهم نسبت به دوره‌های گذشته بیشتر هست، اما روز گذشته هیچ زنی نتونست به هیئت رئیسه مجلس راه پیدا بکنه، در حالی که دو زن کاندیدای هیئت رئیسه بودند.
روزنامه شهروند از احتمال ثبت مشترک مثنوی مولوی به نام ایران و ترکیه خبر داده. موضع مقام‌های مسئول ایران در این باره چه بوده؟
روزنامه شهروند در این گزارش اشاره کرده که آقای صالحی امیری که معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران هست، اعلام کرده که قرار است مثنوی مولوی یا همون مثنوی معنوی رو به طور مشترک ایران و ترکیه با همدیگه به ثبت جهانی برسونن. ایشون گفته که ما نمیتونیم در انتظار طولانی باشیم و از اونجایی که ترکیه نسخه ای از مثنوی معنوی رو در دست داره که 40 سال قدیمی تر از نسخه ای هست که در ایران موجود هست، به رغم اینکه این کتاب به زبان فارسی است، اما قرار است که این کار رو با توافق ایران و ترکیه به طور مشترک انجام بدن.
شهرام رفیع‌زاده، سپاسگزارم از شما.
متشکرم.
در ادامه این برنامه
حالا اجازه میده تا سرویس رو بزنه آرمین تشکری.
شکست تیم والیبال ایران مقابل فرانسه در رقابت‌های گزینشی المپیک.
فرانسه به هر ترتیب موفق باشه و در ست سوم با زیر فشار قرار گرفت، 25-22 این ست رو ببره.
و اما در آسمان ایران، بنابر پیشبینی سازمان هواشناسی، یک سامانه بارشی از شمال غرب ایران طی دو روز آینده به کشور وارد میشه. بر این اساس به ویژه در ساعات بعد از ظهر مناطقی از شمال غرب، دامنه‌های جنوبی البرز، ارتفاعات البرز، شرق سواحل دریای مازندران و شمال شرق رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید موقتی پیش بینی میشه. همچنین در نتیجه ورود این سامانه بارشی امروز در شمال سمنان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی رگبار و رعد و برق و گاهی هم وزش باد شدید رو شاهد خواهیم بود. سازمان هواشناسی ایران اعلام کرده که با توجه به احتمال وقوع صاعقه و سیلاب ناگهانی در نقاط کوهستانی، احتیاط در این نقاط لازمه. در همین مدت خلیج فارس و تنگه هرمز هم به سبب وزش باد شدید مواج پیش بینی میشه.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و اینجا نگاهی داریم به سرخط خبرها. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید که دشواری امور بانکی و ترس بانک‌ها از مجازات احتمالی تنها مانع همکاری اقتصادی ایران و اروپا است. جان کربی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در نشست خبری خود درباره توقف فروش آب سنگین از سوی ایران گفت که اطلاعی از این موضوع نداریم. آقای کربی پیش از این نیز گفته بود که آمریکا قصد ندارد به صورت دائمی از ایران آب سنگین خریداری کند. وزارت امور خارجه آمریکا دیروز سه‌شنبه با صدور بیانیه‌ای درباره وقوع حمله‌های تروریستی احتمالی در جریان مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا در فرانسه هشدار داد. جان کربی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا همچنین روز سه‌شنبه از حکومت بحرین خواست شیخ علی سلمان رهبر معترضان شیعه این کشور را از زندان آزاد کند. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل روز سه‌شنبه شلاق زدن حدود 35 دختر و پسر جوان در ایران را محکوم کرد. این نهاد سازمان ملل با انتشار بیانیه این اقدام را انزجار برانگیز خواند.
مثل همیشه مهدی رستمپور برامون از دنیای ورزش میگه و امروز به شکست تیم والیبال ایران در برابر فرانسه هم میپردازه.
درود بر شما بینندگان محترم، شنوندگان عزیز، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. کیانوش رستمی وزنه‌بردار دسته 85 کیلوگرم رکورد دنیا را شکست. در جریان جام فجر به میزبانی تهران، رستمی در حرکت دو ضرب 220 کیلوگرم را مهار کرد، 2 کیلو اضافه کرد به رکورد قبلی جهان که طی 18 سال گذشته در اختیار وزنه‌برداری از چین بود. رستمی در مجموع دو حرکت هم 1 کیلو به رکورد جهانی اضافه کرد. در جریان مسابقه اتفاق جالب هم رخ داد. محمد نصیری وزنه‌بردار بلند آوازه‌ای که پیش از انقلاب عنوان قهرمانی المپیک در المپیک 1968 مکزیکو سیتی نصیب خودش کرد و در چندین دوره از رقابت‌های جهانی المپیک مدال آور بود، در المپیک 1972 مونیخ نایب قهرمان شد، اما همون موقع یعنی 44 سال قبل مدال نقره او گم شد. طی سالهای گذشته خبر رسید که این مدال دست به دست شده در خارج از کشوره و کسی که الان این مدال رو در اختیار داره قصد فروش شده. یک ایرانی مدال رو خریداری میکنه، به ایران میاره و دیروز در جریان جام فجر با توجه به اینکه رئیس فدراسیون جهانی هم در ایران بود، آقای تاماش آیان در مراسمی نمادین با حضور مسئولین ورزشی و قهرمانان این رشته همون مدال رو بعد از 44 سال مجدداً به گردن محمد نصیری میندازه. خبر بعدی در رابطه با رقابت‌های گزینشی المپیک در رشته والیبال، تیم ایران بامداد دیروز مقابل فرانسه در سه ست متوالی شکست خورد و صدر جدول از دست داد. از اون طرف ژاپن حریف امروز ایران هم باز با همون کیفیت مغلوب تیم لهستان شد. امروز ایران و ژاپن ظهر با هم بازی می‌کنن، مسابقه مهمیه با توجه به اینکه بهترین تیم آسیایی سهمیه المپیک رو کسب میکنه و ایران اگر این بازی رو ببره تقریبا میشه گفت که صعودش تا حدود بسیار زیادی مسجل میشه برای راهیابی به المپیک، حتی اگر مثلا به چین ببازه، با توجه به اینکه غیر از فرانسه و لهستان بقیه تیم‌ها کیفیت بالایی رو بروز ندادن و ایران میتونه حتی اگر بهترین تیم آسیایی هم نشه جزو 4 تیم برتر قرار بگیره و به المپیک برسه. رقابت‌های بسکتبال NBA در مرحله پلی‌آف و فینال کنفرانس غرب، گلدن استیت تونست تاریخ ساز بشه با برتری مقابل اوکلاهوما. اولین تیمی که در تاریخ فینال کنفرانس غرب میتونه بازی 3-1 باخته رو 4-3 برگردونه که این اتفاق با درخشش استفن کوری و کلی تامسون و دیگر بازیکنان گلدن استیت در حضور حدود 20,000 تماشاگر که قیمت بلیت تو ردیف اول به 30,000 دلار هم رسیده بود، اونا تونستن فینالیست بشن برن به مساف کلیولند کاوالیرز. خبر آخر در رابطه با رقابت‌های انتخابی کشتی روسیه، قهرمانی کشور روسیه برای المپیک که باز هم درگیری‌های قومیتی اونجا مسئله ساز شد. تقریبا هر سال این اتفاق میفته، حالا برای المپیک حساسیت‌ها بیشتر بود. درگیری‌های اتفاق افتاد در جریان مسابقات که کشتیگیران داغستانی به طور کلی از ادامه حضور در این مسابقات صرف نظر کردند، در شرایطی که در جمع کشتیگیرای داغستانی تعدادی قهرمان جهان المپیک هم هست و کار روس‌ها گره خورد برای انتخاب تیم المپیکشون. روزی سرشار از شادمانی، سرافرازی و تندرستی رو براتون آرزو میکنم.
و با بردیا افشین به دنیای موسیقی سری میزنیم.
دیوید بوی هنرمند پیشرو و نوآور بریتانیایی به زمانی که زنده بود در بسیاری از شهرهای جهان به روی صحنه رفت، اما هیچگاه پایش رو به سارایوو پایتخت بوسنی نگذاشته بود، اما او اونقدر در این کشور محبوبه که تعدادی هنرمند بوسنیایی تصویر او رو به طول 13 متر بر روی یک دیوار شهر جاودانه کردند. تصویری که به یکی از آهنگ‌های خود آقای بوی اشاره داره، آهنگ هیروز یا قهرمانان، و به سبک و سیاق هنری این مرد بر روی دیوار در کنار تصویر دیوید بوی نوشته: پوشش‌ها و آرایش‌ها تغییر می‌کنند، اما شما قهرمانان ما باقی خواهید موند. در ابتدای دهه 90 میلادی و به هنگام درگیر بودن بوسنی و هرزگوین در جنگ‌های داخلی بالکان، دیوید بوی برای جلب توجه جهانی به معضلات مردم این کشور بسیار تلاش کرد و در اقداماتی خیرخواهانه کمک‌های مالی را جمع‌آوری کرد. گروه قدیمی و پرطرفدار ACDC ویدیوهای رسمی رو از آخرین تور اجراهای زندهش در سراسر جهان منتشر کرده. یکی از این ویدیوها مربوط میشه به کنسرت اخیر این گروه هارد راک استرالیایی در پراگ، پایتخت جمهوری چک، شهری که برنامه های رادیو فردا از اون پخش میشه. اجراهای اخیر ACDC از اون جهت جالب توجه بوده که خواننده گروه برایان جانسون بنا به توصیه پزشکان و از ترس از دست دادن شنواییش تا آخر عمر نتونست همراه گروه باشه و اکسل روز خواننده معروف گروه گانز ان روزز داوطلبانه جای او رو پر کرده و اتفاقا به نظر میاد بسیار هم خوب عمل کرده. عدل فوق ستاره بریتانیایی آسمان موسیقی پاپ به واسطه یک حرکت غیر منتظره در یک اجرای زنده خبرساز شده. این هنرمند و آهنگساز 28 ساله در کنسرتی در شهر ورونا در ایتالیا در وسط برنامه رو به یک تماشاچی میکنه و ازش میخواد دوربین فیلم برداریش و سپایش رو کنار بگذاره و به اجرای زنده توجه کنه. عدل به او میگه خیلی ها هستن میخوان بیان اجرا رو از نزدیک نگاه کنن و لذت ببرن، اما موفق نمیشن. پس اون کسی که به اجرا اومده باید به واقعیتی که در جریانه بپردازه و اون اجرای زنده یک هنرمنده که بر روی صحنه حاضره و نه اینکه اون رو از دریچه غیر واقعی دوربینش ببینه.
ده بود که پرونده ورود خانم مینو خالقی منتخب سوم اصفهان به مجلس با دستور آیت الله خامنه ای بسته شده. در واکنش به این خبر نظر چند مخاطب رادیو فردا را از صفحه فیسبوکمون براتون انتخاب کردم که میخونم. کاربری به نام مصطفی این خبر رو نشون دهنده بی نتیجه بودن انتخابات در ایران دونسته و گفته که یک بار دیگه جهت توجه آقایان و خانم هایی که میفرمایند بین بد و بدتر برید انتخاب کنید، این هم از انتخاب. یک کاربر دیگه هم پرسیده که مگه کسی میتونه روی حرف رهبر حرف بزنه؟ ایشون خواست جنتی که آخرین نفر خبرگان بود رو بذاره رئیس خبرگان، مگه کسی تونست روش حرف بزنه؟ اما مخاطب دیگه میگه که این پرونده نشونه هراس نظام‌های استبدادی از نمایندگان واقعی مردمه. نمایندگان واقعی مردم یا از مملکت فرار کردند و یا زندانند یا اینکه رد صلاحیت میشن. و دست آخر احمد گفته که آقای خامنه‌ای هیچ وقت پشت شورای نگهبان رو خالی نمی‌کنه، حتی اگر غلط باشه. یعنی رأی چند میلیون اصفهانی به اندازه رأی آقای جنتی ارزش نداره.
اینجا همه همو میبینن.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
آقا اینجا به خودتون هرچون کن پاید. خب به پایان این برنامه صبحانه با خبر رسیدیم. در اینجا من هومن عسکری ازتون خداحافظی میکنم و آرزو میکنم که در این روز خردادی لحظه هایی سرشار از شادی در انتظارتون باشه.
من بنیامین صدر ازتون دعوت میکنم با من بمونید تا چند لحظه دیگه با نگاهی کوتاه به خبرهای این ساعت باز خواهیم شد.